ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است، تو ایران منی، سرنوشت منی، به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه به من ایران، به من ایران،
باید عاشق خدا باشی،
خانه دوست کجا،
عاشق ایران باشی،
اقیانوسی که این مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است. شبکه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. امروز سه شنبه 16 آبان ماه 1402 همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم. 16 آبان گفتی؟
چی بهم گفتن؟
هیچ چی درسته. خواستم بگم 7 اکتبر که نوامبر، اکتبر که تموم کردیم. 7 نوامبر رو آغاز میکنیم و
همیشه من تاریخ ها رو اشتباه میکنم. یه دفعه دو اشتباه
تو اکتبر گیر کرده بودم.
چرا؟
واقعا نمیدونم، سوزنم رو اکتبر گیر کرده بودم.
جدی میگی؟ واقعا الان میدونی که نوامبره،
الان ماه نوامبر هست.
رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
سیاوش، چرا میگن طرف کلش به قرمه سبزی میده؟
چون احتمالا قرمه سبزی خورده، شنبلیله داشته، بعد تعرق داشته و اینا، بعد بوی سبزی.
واقعا وقتی قرمه سبزی خورده تو شنبلیله باشه، عرقمون بوی قرمه سبزی میده؟ یا مثلا
آره دیگه، در واقع رایحه وارد سیستم گردش خونمون میشه،
وارد گردش خون، وارد کلیه ها.
به نوعی فکر کنم اگر اشتباه نکنم، یادم یه دفعه صحبت میکردیم که به در واقع اون ذرات چربی بو همراهش میشه و داخل جریان خونمون میاد.
آخه مثلا وقتی کسی یه کار مثلا حالا شجاعانه که نمیشه گفت، یعنی وقتی کار نامعقولی میکنه، یعنی کلش به قرمه سبزی میده طرف.
نمیدونم ریشه‌شو، نمیدونم.
اگه شنونده ها میدونن فکر کنم بد نباشه به ما بگن که واقعا چرا. به کسی که
چطور بگن؟
به صفحه برنامه رادیو میتونید مراجعه بکنید، نشانی ما هست @ra.radio. اونجا میتونید بیاید در واقع بنویسید که چرا یه نفر یه کاری میکنه که حالا از نظر بقیه ممکنه یه مقدار عجیب غریب و نامعقول باشه، ریسکی باشه، میگن طرف کلش بو قرمه سبزی میده. زمینی که سفر اصلا دنبال بکنید دیگه. یه بار دیگه میگم @ra.radio، یه لوگو زرد رنگ که رادیو وسطش هست، نماد برنامه هست، صفحه برنامه، حتما سفر رو دنبال بکنید.
یه سوالی هم من بپرسم، مثلا شما ممکنه که زمین بخورید تو فوتبال،
خب
پات میشکنه، درد نداری؟ میگم پات گرمه، بدنت گرمه، یه خورده دیگه دردش شروع میشه. مگه درد به گرمی و سردی بدن ربط داره؟
گرمی و سردی بدن؟
چرا میگن بدنت گرمه الان متوجه نیستی؟ داغی حالیت نیست.
آره، یا حتی اگه یه اتفاقی میفته میگه الان داغی متوجه نیستی، یاده چند روز بگذره میفهمی چه اتفاقی افتاده.
داغی متوجه نیستی.
آره چاره، راست میگی، آج نکته خوبی بود اینم. پس اگر میدونید بیاید به ما بگید،
لطفاً سوال به ما بگید. میدونید که ما کارخانه سوال هستیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
همین ابتدای برنامه بریم به سراغ عرفان شهبازی و نگاهی به تازه ترین خبرها.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری.
امضای 6 تفاهم نامه بین پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و دانشگاه‌های عراق. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران و دانشگاه‌های بصره در عراق برای تقویت ارتباطات علمی و تحقیقاتی خود 6 تفاهم نامه همکاری امضا کردند. همچنین بر این دو طرف تفاهم کردند در زمینه تبلیغات، تشویق و به اشتراک گذاری پتانسیل‌ها در برگزاری کنگره‌های مربوط به زیست فناوری، استارتاپ‌ها و نمایشگاه نوآوری در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های عراق، همکاری برای راه اندازی مجله بین‌المللی زیست فناوری در دانشگاه‌های عراق، تبادل استاد و دانشجویان، همکاری برای ارتقای بازاریابی استارتاپ‌های زیست فناوری هر دو طرف و ایجاد میزهای دائم همکاری‌های علمی مشترک پژوهشگاه و دانشگاه‌های عراق در هر مؤسسه و همچنین برگزاری جلسات سالانه منظم برای بررسی و ارتقای پیشرفت برنامه‌های مشترک همکاری کنند. ساخت توربوجت هواپیماهای 2 و 4 نفره به همت دانش بنیان‌های ایرانی. زهراپور فرزانه مدیرعامل دفتر طراحی سامانه‌های قوای محرکه فرزانگان گفت سامانه‌های قوای محرکه فرزانگان در سال 1395 با عنوان شرکت اما ماهیتاً به صورت دفتر طراحی تأسیس شد و از سال 1398 تصمیم گرفتیم که در حوزه ساخت هم فعالیت کنیم. وی در عین حال تأکید کرد این شرکت از سرریز دانش همین محصول یعنی موتور توربوجت TJ-HP1 به حوزه‌های دیگر اهم از ریلی، دریایی و خودرویی وارد شده است. نهمین جشنواره علم برای همه با شعار تنوع زیستی فرهنگی برگزار می شود. موزه ملی علوم و فناوری ایران به مناسبت هفته ترویج علم، نهمین جشنواره علم برای همه را با شعار تنوع زیستی فرهنگی به صورت مجازی و در بخش‌های مختلف از 20 آبان برگزار می‌کند. موزه ملی علوم و فناوری ایران همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، همچون سال‌های گذشته، از روز شنبه 20 آبان این جشنواره مجازی را در بخش‌های مختلف آغاز می‌کند و مطالب و موضوعات مطرح شده را بر روی سایت موزه به آدرس www.inmost.ir-festivals در دسترس علاقه‌مندان خود قرار می‌دهد.
میریم سراغ پرونده ویژه امروز. هفته گذشته اولین اجلاس جهانی ایمنی در حوزه هوش مصنوعی برگزار شد و میخوایم بپرسیم به این همراه با محمد سیمری، کارشناس هوش مصنوعی، کارشناس متاورس که توی این حوزه داره فعالیت میکنه، به ما بگه که چه اتفاقاتی افتاد و گزارشی از این رویداد رو برامون بگه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
ها حالا در پرونده ویژه رادیوم امروز محمد سیمری همراه ما هستن. سلام به شما محمد، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، صبح همه دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون بخیر باشه.
متشکرم. اولین اجلاس جهانی ایمنی هوش مصنوعی برگزار شد. میدونم که با دقت در واقع تو لحظه به لحظه این رویدادو که اول و دوم نوامبر گذشته، یعنی میشه گفت که همین چهارشنبه پنجشنبه گذشته برگزار شد، رو دنبال کردی. خیلی به نظر میاد که شلوغ بود به لحاظ در واقع آمد و رفت چهره‌های مهم سیاسی در دنیا. داستان از چه قراره؟
بله، همونطور که اشاره کردید، ما هفته گذشته یکم و دوم ماه نوامبر شاهد برگزاری اولین اجلاس جهانی ایمنی هوش مصنوعی در کشور بریتانیا بودیم. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشم بگم که این اجلاس در پارک بلچلی برگزار شد. جالبه بدونیم پارک بلچلی یک مکانیه که در زمان جنگ جهانی دوم دولت بریتانیا دخترها و پسرهای بازدریب هوشی بالا، حالا افراد گوناگونی بودن، شطرنج باز، چه میدونم، افرادی که باهوش بودن، رو دور هم دیگه جمع کرده بود تا به کد شکنی یا رمز شکنی پیام‌های آلمانی‌ها یا همون نازی‌ها بپردازن. همین خودش انتخاب مکان به نظرم اتفاق جالبی میتونه باشه.
این نقطه عطفی بود اون دوران تاریخی برای پایان جنگ جهانی دوم. دقیقا. به نوعی نفوذ کردن به آنچه که پشت صحنه پیام‌های رمزگذاری شده آلمان نازی بود. گفتی که در واقع بریتانیا، انگلستان در واقع این رویداد رو برگزار کرده، گفتی که این اولین اجلاس جهانی ایمنی هوش مصنوعی هست. این که میگیم ایمنی هوش مصنوعی یعنی که یه ناایمنی وجود داره که برای ایمنیش داریم حالا فکر میکنیم؟
ببینید، اگه خیلی ساده بخوایم ببینیم، این من همیشه به این مثال فکر میکنم، ما وقتی درباره یک چاقو فکر میکنیم، این چاقو باهاش میتونیم میوه پوست بکنیم، اگر استفاده درست ازش بلد نباشیم رو هم چه میدونم امکان داره دستمون رو باهاش ببریم. وقتی درباره هوش مصنوعی فکر میکنیم، خب هوش مصنوعی یک چجوری بگیم، یک تکنولوژی، یک فناوری، یک فرصت نوئه برای دنیا که خب خیلی ما رو غافلگیر کرده. ما خودمون، من شخصا، شما، خیلی از افرادی که الان دارن با ابزارهای مختلف هوش مصنوعی کار میکنن، خب تعجب میکنن از کاربریهاش، لذت میبرن از کار کردن باهاش. و خب این ناایمنی مربوط میشه به نوع استفاده یه تعداد از افراد.
خب اینو به این دلیل میگم محمد که ما توی اجلاس، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدیم که آقای گوترش اشاره کردن به این که در طی یک سال آینده ما باید خیلی انرژی بگذاریم برای مدون کردن وضعیت هوش مصنوعی برای انسان، ارتباط انسان و هوش مصنوعی. انگار که در واقع یک نگرانی وجود داره از هوش مصنوعی، و کم و بیش پیش از این هم دیدیم که ایلان ماسک و بقیه تکنولوژیست ها و پیشروان در واقع فناوری چنین در واقع نگرانی رو ابراز کردن، که خود ایلان ماسک هم ظاهرا تو همین اجلاس بود.
چند روز گذشته قبل از اجلاس بود ایلان ماسک در جایی صحبت میکرد و خیلی جالب بود، برگشت گفتش که من فکر میکنم انقراض گونه بشر به دست هوش مصنوعی قرار اتفاق بیفته. حالا گاهن میدونید
این نظر شخصی ایلان ماسک و همیشه هم میخواد خبرسازی بزرگی رو انجام بده. کیا تو این اجلاس بودن؟ چون میدونیم که قلمروی چهرهای مهم به نوعی افراد سیاسی بودش در یک موضوعی که بیشتر موضوع تکنولوژیک و فناورانه هستش، حضور سیاستمداران چه معنی میده؟
قبلش باید بگم میزبان این رویداد نخست وزیر بریتانیا بود و اومد در لیست مهمانهاش به 100 تا میتونیم بگیم رهبر فناوری جهان رو دعوت کرد. خود آقای ایلان ماسک بود، آقای سم آلتمن بود، مدیر عامل کمپانی اوپن ای آی که همون میشه چت جی پی تی، دالی 3، یا چه میدونم معاون وزیر فناوری چین، یا خود آقای آنتونیو گوترش، یا مشاور رئیس جمهور آمریکا. افراد خیلی متنوع و گوناگونی تو این رویداد بودند.
معاون در واقع رئیس جمهور آمریکا رو دعوت کرده بودن. از امارات هم در واقع
از امارات هم خیلی جالبه که بدونید وزیر امور هوش مصنوعی و امور اقتصاد دیجیتال رو دعوت کرده
جالبه
بود.
جالبه که امارات در واقع حتی وزارتخونه‌ای رو برای هوش مصنوعی ایجاد کرده.
و جالبه که بدونید اولین کشور تو دنیا که اومد یک وزیر و یک وزارتخونه رو به این موضوع اختصاص داده.
جالبه. و دیگر کسایی که بودن کیا بودن؟
افراد زیادی بودن، افرادی که تو این حوزه فعالیت دارن. اما چیزی که تو این اجلاس خیلی مورد توجه قرار گرفتش، این آقای نخست وزیر بریتانیا اومد گفت ما در انتها، یعنی اول و دوم نوامبر بود، گفت ما میخوایم به یک تفاهم نامه جهانی برسیم که میخوایم بدونیم که قراره چجوری از این فناوری استفاده کنیم. چیزی که اینجا خیلی مورد توجه قرار میگیره، اومد از اصطلاح هوش مصنوعی مرزی استفاده کرد. هوش مصنوعی مرزی چیه؟ میگه که ما این ابزارهایی که الان داریم ازش استفاده میکنیم به نوعی خیلی ابتدایین، ما هنوز در ابتدای راه، در اول راه هستیم، و هوش مصنوعی مرزی به قابلیت‌های این هوش مصنوعی اشاره میکنه که برای ما خیلی ناشناختند. میتونه توی مسائل نظامی استفاده بشه، تو مسائل پزشکی، چه میدونم مقابله با تغییرات آب و هوایی،
حریم خصوصی رو در واقع درگیر بکنه.
دقیقاً. و آخر هم خیلی خوب تونست یک تفاهم نامه‌ای رو به امضا برسونه.
یعنی تفاهم نامه امضا شد؟
به امضا شد و به نظرم خیلی خوب تونست خودش رو تو دنیا نشون بده.
خب این یعنی که این تفاهم نامه بین کشورها بسته شده یا بین به قول تو رهبران
فناوری، اون افرادی که الان تو این حوزه تاثیرگذار هستن؟
خب یعنی همه به یک اجماع رسیدن راجع به هوش مصنوعی
تقریباً. بله،
باید
بله.
براش در واقع مرزهایی رو مشخص کرد، به نوعی حریم‌های اخلاقی رو براش مشخص کرد و ضریب در واقع نفوذش و مداخله‌اش رو در واقع کنترل کرد. این در واقع توافقی که انسان داره انجام میده، ولی آیا هوش مصنوعی در واقع به یک چنین توافقی پایبند میمونه؟
این سوالی که میپرسید واقعیتش خیلی سخته. ببین، ما وقتی میخوایم هوش مصنوعی رو تعریف کنیم، میگیم شبیه سازی فرایندهای ذهنی و هوشی انسان توسط کامپیوتر. اگه بیشتر بهش فکر کنیم، میگیم زمانی که یک کامپیوتر یا یک ماشین بتونه حس کنه، بتونه درک کنه، بتونه رفتار شبه انسانی داشته باشه. این موضوعی که واقعیتش اگر یک روزی برسه، من نمیتونم دربارش چیزی بگم، چون که خیلی عجیب غریبه. امیدوارم واقعا
دنیای عجیبی خواهد بود.
دقیقاً، خیلی عجیب خواهد بود. حالا بین کلام این رو هم بگم، همین آقای نخست وزیر بریتانیا روز آخر، روز دوم، میشینه به یک گفتگو با آقای ایلان ماسک. ایلان ماسک یک پاراگرافی رو میگه که خیلی ترند شده توی فضای مجازی،
خیلی سر و صدا کرده.
دقیقاً، خیلی سر و صدا کرده. میگه که آدم‌ها، انسان‌ها در آینده نزدیک نیازی نخواهند داشت به کار کردن، بلکه کار میکنن برای ارضاء روحشون، برای برطرف کردن یک نیاز روحی.
چرا؟ معنا دادن به زندگی.
دقیقاً به همین اشاره میکنه. میگه که همه کارها رو قراره هوش مصنوعی انجام بده و به احتمال زیاد معنای زندگی تغییر میکنه و شاید در یک برهه‌ای انسان‌ها به یک بی‌معنی بودنی برسند که مثلا خب من دیگه نیازی است کاری رو انجام بدم، من هر کاری رو که میخوام اون هوش مصنوعی، اون ابزار، اون دستیاره برای من میتونه انجام بده.
و این چیزی که ایلان ماسک میگه توی این گفتگو خیلی متفاوت از سوی دیگه صحبتش که گفته چند روز قبل از شروع این گردهمایی گفته بود که اگه قرار به انقراض انسان باشه، این هوش مصنوعیه که تصمیم میگیره به پایان دادن یا انقراض این گونه موجود زنده بر روی کره زمین. اینا به نظرم تناقضاتیه که وجود داره و خیلی هم دور از ذهن نیست. ما انگار که تازه داریم پا در آب میگذاریم برای اینکه شنا بکنیم در یک اقیانوس بزرگ. هی میترسیم، قدم میذاریم، میریم جلو، میبینیم شن زیر پامون خالی شد، میایم عقب، پامون خیس شد، خنک، و یک حس متفاوتی از صدای دریا که داره به گوشمون میرسه. ما داریم انگار که به اقیانوسی وارد میشیم که نمیدونیم قراره چه اتفاقی براش بیفته، ولی میدونیم یک اقیانوس وسیعه. و این شاید در واقع یک جور توصیف و تعریف باشه که از هوش مصنوعی و مواجهه انسان با هوش مصنوعی داریم. گفتی که در واقع یک توافقی بین این رهبران فناور دنیا، پیشروان فناوری اتفاق افتاده. چه نکاتی درش مهم هست در این توافق؟
ببین، اولین نکته اینه که این یعنی نوع استفاده ما از هوش مصنوعی باید به حریم خصوصی افراد احترام بذاره. یعنی چه حریم خصوصی؟ بذارید به یک مثالی اشاره کنم که کامل متوجه بشیم که وقتی درباره خطرات هوش مصنوعی صحبت میکنیم به چی اشاره میکنیم. ببینید، نمیدونم در خبرها متوجه شدید یا نه، حدود فکر کنم تیر ماه سال 1402 بود که حدود 160 هزار بازیگر سینما و تلویزیون در هالیوود اعتصاب کردند.
بله.
یک اعتصاب خیلی بزرگ بود در 40 سال اخیر. ماجرای این اعتصاب چی بود؟ ماجرای این اعتصاب این بود که این بازیگرها میگفتند استدیوهای فیلمسازی و سریال سازی بایستی به ما یک تضمینی رو بدند که در آینده قرار نیست از هوش مصنوعی، یعنی بدون استفاده ما از قیافه، از چهره ما، از کاراکتر ما، با استفاده از هوش مصنوعی یک بازآفرینی داشته باشن و بدون اجازه ما ازش استفاده کنن.
مثلا فرض کنید که یک کمپانی بیاد، یکی از در واقع شرکت فیلمسازی بیاد، نمیتونه با رابرت دنیرو قرارداد ببنده، میاد به یه متخصص هوش مصنوعی میگه که برای من یه رابرت دنیرو بساز که این فیلم کنار مثلا سیاوش بازی بکنه، و این امکانی که هوش مصنوعی میده.
همین اتفاق افتاده. میدونید چی باعث شد این 160 هزار نفر اعتصاب کنن؟ ابتدای سال بود، ابتدای سال میلادی همین 2023 بود، کمپانی خودروسازی فولکس واگن در کشور برزیل به مناسبت 70مین سالگرد آغاز به کار خودش اومد یک تبلیغی رو در تلویزیون ملی برزیل پخش کرد. این تبلیغ چی بود؟ تو این تبلیغ معروفترین خواننده برزیل رو ما دیدیم، شاهدش بودیم، شاهد حضورش. فقط یک ماجرایی بود اینجا. این خواننده در سال 1986 فوت کرده بود. یعنی شما یک تبلیغی رو میبینی در سال 2023، یک فردی
از کسی که نیست،
نیست اصلا، وجود نداره، با دخترش داره یک آهنگی رو اجرا میکنه، خیلی خوبن، با همدیگه میخندن. این اتفاق دوتا برداشت، دوتا بازخورد تو دنیا داشت. تو کشور برزیل مردم خیلی خوشحال شدن چون اصلا اون خانم اسطوره‌شون بود، اما تو دنیا همه تعجب کردن چطور شد. حتی خبرهایی رو من یادم نیویورک تایمز منتشر کرد که آیا ما میتونیم مرده ها رو به این دنیا برگردونیم، چون اون فرد دیگه فوت کرده، سال 1900 از سال 1986 به این ور وجود نداره. این اتفاق باعث شد که همه دنیا، یعنی شاخک های افراد تیز بشه که آره یه همچین اتفاقی داره میفته. بخش اول این تفاهم نامه داره به این اشاره میکنه. ما باید به حریم خصوصی افراد احترام بذاریم.
یعنی هویت افراد از دست نره دیگه. دقیقاً. هویت مستقلشون.
دقیقاً. حتی همین چند روز پیش بود بازم یکی از بازیگرای هالیوود با یکی از بازیگرای فیلم انتقام جویان اومد یک شکایتی رو تنظیم کرد. البته من این تبلیغ رو ندیدم. این تبلیغ در پلتفرم ایکس یا همون توییتر سابق منتشر شده بود. اومده بود از کاراکتر اون فرد برای تبلیغ یک اپلیکیشن هوش مصنوعی استفاده شده بود.
عجب.
و این رفته بود شکایت کرد بود که اصلا تو من نگفتی چجوری اومدی از کاراکتر من، از هویت من به صورت دیجیتال استفاده کردی.
این خیلی فرق داره با انیمیشن اون فرد یا با مثلا عروسک اون فرد. ما داریم در واقع تصویری میبینیم که انگار خود اون فرد واقعا در اون صحنه حضور داره و بازی داره میکنه، چون انقدر در واقع صنعت نمایش توسعه پیدا کرده و با کمک هوش مصنوعی میتونه اون صدا رو بسازه، میتونه اون تصویر رو بسازه که کاملا مشخصه که انگار محمد سیمریه تو این ویدیو، در صورتی که محمد سیمری اصلا خبر نداره که یک چنین چیزی ساخته شده. پس گفتی که تو این اجلاس در واقع اخلاق در هوش مصنوعی یا به نوعی
ایمنی
در هوش مصنوعی، اخلاق مسئله مهمی هستش به عنوان یکی از رؤوس توافقاتی که اتفاق افتاده. دیگه چه چیزایی هست که
موضوع بعد اینه که این هوش مصنوعی، این ابزار نباید از اطلاعات و جستجوهای افراد برای تقویت خودش استفاده کنه. حتی همین چند روز پیش بودش که آقای ایلان ماسک اومد گفتش که ما یک شرکتی رو ثبت کرده، XAI. این شرکت مربوط میشه به فعالیت‌های ایشون در حوزه هوش مصنوعی. یکی از مواردی که این آقا اشاره میکنه، میگه ما از اطلاعات و جستجوهای افراد استفاده نمیکنیم. یعنی من اطلاعات مردم رو جمع نمیکنم که بهش بدم این بیشتر بدونه، بیشتر من رو بشناسه. یه جورایی یک حریمی رو، یک حائلی رو فعلا قائل هستم، یعنی یک ساختم که نتونه دیگه واقعا همه یه جز به جز من رو بدونه. حتی به یه مورد دیگه هم اشاره میکنه، میگه زبان هوش مصنوعی ما زبان شوخه. من داشتم دربارش میخوندم، خیلی جالب بود. نوشته بود برای مثال مردم میرن توی هوش مصنوعی سرچ میکنن درباره ساختن فلان دارو که خیلی شاید مضره، چه میدونم سمه. شما اگه در حالت نرمال برید از چت جی پی تی این رو بپرسید، بهتون جواب نمیده، میگه این فلانه، اصلا چیز نیستش، درست نیست، باید استفاده کنی و اینجور چیزها. اما وقتی از این هوش مصنوعی بپرسی، بهت ساختن برای مثال یه کیک رو یاد میده، یه حس شوخ طبعی داره. یعنی اصلا یه چیزی که تو مثلا میری
کاتی چت جی پی تی این کارو میکنه.
نه چت جی پی تی نیستش، این هوش مصنوعیه که XAI، کمپانی که متعلق به ایلان ماسک قراره.
همین فرق داره با چت جی پی تی.
فرق داره که میدونید چجوریه، اینا همشون دارن به نوعی از یک پایه‌شون یک چجوری بگم
پیشبینی کلمات دیگه.
دقیقاً. فقط نوع دسترسی، برای مثلا ما الان توی ابزارهای هوش مصنوعی میجرنی، شما هر تصویر رو بخواید میتونید بسازید، ولی تو دال ESA که مربوط میشه به اوپن ای آی نمیتونید افراد رو وارد کنید، نمیتونید برای مثال سبک های معماری رو استفاده کنید، نمیتونید بگید من فلان بنا رو میخوام به سبک معماری زاهدید، میگه من این اجازه رو بهت نمیدم. سبک معماری زاهدید یه چیزی بود که به اون فرد تعلق داشت.
آها.
ولی تو میجرنی اینجور چیزی نیست. تو میتونی بگی مثلا چه میدونم سبک معماری کالاتراوا.
بگید میجرنی و دالی در واقع دوتا هوش مصنوعی ان که باهاشون گرافیک و تصویرسازی در واقع امکان پذیره.
دقیقاً. بهشون اصطلاحا میگن هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو ای آی. شما یک درخواستی رو میدی، ازش یک محتوایی رو میگیری.
و گفتی در واقع ایلان ماسک و در واقع این XAI کاری که میکنه اینه که در پاسخ به سوال سوالای عجیب و غریب و خطرناک به شما جوابای شوخ طبعانه میده.
دقیقا.
و این در واقع شاید به نوعی اون رندانه عمل کردن هوش مصنوعی در مواجهه با انسانی که ممکنه که ازش بخواد سوء استفاده بکنه. پس در میشه گفتش که آنچه که در لندن اتفاق افتاد، آنچه در واقع انگلستان اتفاق افتاد در این اجلاس ایمنی و هوش مصنوعی، کمکی بود برای اتفاق نظر ایجاد کردن، برای ایجاد اخلاق در توسعه هوش مصنوعی در دنیا که این روزها خیلی راجبش میشنویم. متشکرم از محمد سیمری عزیز در رادیو امروز که اشاره داشتیم و مروری کردیم اولین اجلاس جهانی ایمنی هوش مصنوعی رو که هفته گذشته برگزار شد و خیلی اخبارش داغ داغ هست و خیلی خوشحالم که در رادیو امروز راجبش صحبت کردیم.
ممنونم از شما. متشکرم.
تا لحظه دیگه میخوایم بریم به دنیای تکنولوژی که دیگری، دنیای فناورانه دیگری نگاه بندازیم، دنیایی که بسیار بسیار کوچیکه.
رادیو
و اما میرسیم به بخش کتابخانه برنامه امروز همراه با مروا کاظم‌زاده که برشی از یک کتاب مرتبط با حوزه نانو فناوری رو میخواد برای ما بخونن و کتاب جدیدی رو معرفی کنه بهمون. بشنویم با همین بخش رو.
امروز به سراغ موضوع بزرگی در فناوری رفتم که در واقع خیلی هم کوچیکه. نانو فناوری نام خود را از نانومتر گرفته که مقیاس بسیار کوچکی از اندازه یک تار موی انسانه. ریچارد فاینمن یکی از فیزیکدانانی بود که به توسعه بمب اتمی کمک کرد و احتمالاً نخستین فردی که در جامعه علمی توانست ایده نانو فناوری را گسترش بده. او در سال 1959 به این نکته پی برد که قوانین فیزیک مانعی برای ساخت ماشین‌های بزرگی مثل موتورها و رایانه‌ها اون هم در اندازه مولکولی نیستند و درست همان زمان بود که نویسندگان علمی تخیلی این فناوری رو به عنوان فناوری همه‌کار معرفی کردند که حتی قادر به درمان بیماری‌ها و همچنین مانع پیر شدن بود. پژوهشگران نانو فناوری به واسطه این فناوری دستاوردهای زیادی داشتند. به عنوان مثال پخش کننده یه داروی بسیار کوچک شده بر پایه نانو فناوری که به کمک بیماران دیابتی اومده. این پخش کننده یه دارو که درست زیر پوست در قسمت بازو کاشته میشه، مقدار کنترل شده انسولین رو تا 6 ماه در بدن فرد آزاد میکنه. به این ترتیب نیاز بیماران برای اینکه هر روز به خودشان انسولین تزریق کنند برطرف میشه. دستگاه‌های نانومقیاس این استعداد رو دارند که از اونها به عنوان حسگرهای بسیار دقیق استفاده بشه. و اینجاست که این بار هم شاهد به واقعیت پیوستن داستان‌های علمی تخیلی در دنیای مدرن هستیم. بخشی که براتون خوندم از کتاب علم در ادبیات علمی تخیلی به نویسندگی رابرت دابلیو بلای بود. این کتاب 83 پیشگویی علمی تخیلی که به واقعیت پیوستند رو به زبانی ساده و با روایتی جذاب بیان میکنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مسوپتون بخیر.
در نیمه دوم برنامه رادیوم امروز میخواییم بپردازیم به نمایشگاه فناوری های نانو که همکنون در نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری هست و میخواییم گفتگو بکنیم با آقای محمد باقری مطلق، رئیس گروه ترویج ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو که در استودیو رادیوم حاضر شدند و با ایشون گفتگو میکنیم.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
حالا در این نیمه رادیوم اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به نمایشگاه سالانه فناوری نانو که اکنون در حال برگزاریه و اجازه بدید گفتگو بکنم با محمد باقری، رئیس گروه ترویج ستاد نانو. سلام به شما، صبحتون بخیر.
بنام خود منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، خوشحالم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما از این دنیای کوچیک مقیاس بسیار در رادیوم گفتیم و صحبت کردیم، ولی حالا به مناسبت این نمایشگاه سالانه من بدم نمیادش که بیشتر آشنا بشیم با آنچه که فناوریای هست یا اون امکاناتی هست که همین در این روزها در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته. خیلی وقتا گفته میشه که نانو محدود شده به یه سری چیزایی که مثلا ما توی مترو میشنویم، جوراب و نمیدونم توی کارواش میشنویم و غیره. سوال اصلی اینه که الان اون چیزایی که تبدیل به محصول شده در ستاد نانو به نوعی داره کمک میکنه به توسعه